ریچش حدوداً 45 دقیقه.
چالش برنامه ای از رادیو اقتصاد.
به نام خدا، سلام. خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه چالش از رادیو اقتصاد. امیدواریم که بتونید تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. موضوعی که امروز میخوایم در برنامه چالش بپردازیم گام دوم و تقویت اقتصاد دانش بنیان هست. شما هم اگر نقطه نظری داشتید، سوالی داشتید، پیشنهادی داشتید، میتونید با ما در میون بگذارید از طریق سامانه پیام کوتاهمون به شماره 30036 37 و یا 162 که شماره روابط عمومی سازمان است. خب همونطور که خدمتتون عرض کردم، موضوعی که امروز می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم گام دوم و تقویت اقتصاد دانش بنیان هست. اینجا در استودیو در خدمت جناب آقای نیما شمساپور هستیم از کارشناسان حوزه اقتصادی و فعال در حوزه شرکت دانش بنیان که حالا از بردن اسم این شرکت خودداری میکنیم، ولی خب یکی از فعالان در حوزه برنامه نویسی و هوش مصنوعی هستن. آقای شمساپور سلام بر شما، خیلی خوش اومدید.
من سلام عرض میکنم، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. امیدوارم که بتونیم یه بحث خیلی خوب داشته باشیم و بتونیم مفید باشیم.
انشالله که همینطور باشه. ما البته خدمت شنوندگان عرض بکنم که در طی برنامه هم مهمانان رو خط تلفنی خواهیم داشت که به موقع خدمت شنوندگان و همینطور جناب عالی معرفی خواهم کرد. خب آیه شمساپور، رتبه کشورمون تو اقتصاد دانش بنیان در حال حاضر تو منطقه چنده؟ ما چه وضعیتی داریم؟
من حالا در مورد رتبه واقعا نمیدونم که رتبه کشورمون چنده، ولی الان با توجه به اتفاقهایی که توی سالهای اخیر افتاده، جایگاه ایران در حال رشد است، ولی خب رقبای منطقه ما به خصوص ترکیه توی منطقه داره خیلی خوب توی این حوزه کار میکنه و من حس میکنم که توی سالهای آینده با این روند اگه ما بتونیم پیش بریم، آینده روشنتری رو خواهیم داشت.
خب آیه شمساپور، مقام معظم رهبری در بخش از بیانیه گام دوم انقلاب مجموعه جوان دانا مؤمن مسلط بر دانسته‌های اقتصادی رو به اقدام جهادی برای تحقق اقتصاد قوی و مستقل فرا خوندن، اما سوالی که مطرحه اینه که در این در واقع منشور اقتصاد در گام دوم جایگاه و نقش و اهمیت اقتصاد دانش بنیان چی هستش؟
ببینید، واقعیتش اینه که شرایط اقتصادی و سیاسی توی دنیا در حال تغییر هستش. یعنی اینکه اتفاقهایی که ما توی سالهای گذشته داشتیم و کشور از اون طریق داشت امور خودش رو اداره میکرد، مثل اقتصاد نفتی، دیگه به پایان رسیده و ما نمیتونیم با همون روشی که کشور رو توی شاید 70 سال گذشته اداره کردیم توی سالهای آینده اداره کنیم. چرا؟ چون همه پیشبینی‌ها اینو نشون میده که با توجه به اتفاقاتی که توی تکنولوژی داره میفته، مهمترین اتفاق تکنولوژیک توی سالهای آینده این خواهد بود که نفت به عنوان یک محصول استراتژیک از چرخه خارج خواهد شد. وقتی این اتفاق میفته، یعنی اینکه توی سالهای آینده ما درآمد نفتی که توی گذشته داشتیم و نخواهیم داشت. پس این لازمش اینه که یه تغییر پارادایمی اتفاق بیفته توی اقتصاد ما. یکی از این تغییراتی که حتما باید اتفاق بیفته رفتن به سمت دانش هستش و دانش توی سالهای آینده حتما باید نقش مهمتری رو در واقع داشته باشه.
کسب ثروت از راه دانش یه چیز جدیدی نیست. بله. سالهای سال حالا کشور پیشرفته خیلی روش کار کردن، تولید کردن و درآمدزایی کردن از این بابت، ولی به نظر میسه که ما در تقریبا در ابتدای راه هستیم، درسته؟
دقیقاً. ببین، با توجه به انقلاب چهارم صنعتی شاید همه دنیا در ابتدای راه هست، ولی ما خیلی در قدم‌های اول هستیم. الان شرکت‌های دانش بنیانی توی دنیا شکل گرفتن که شاید ارزششون به اندازه جی دی پی یا درآمد ناخالص چندین کشور.
عجب.
و این در واقع اقتصاد دنیا توی سالهای آینده حتما به این سمت بیشتر حرکت میکنه. یعنی یه زمانی بود، حالا من این به عنوان یه مثال عرض کنم خدمتون، یه زمانی بود کسی که سرمایه نداشت اصلا نمیتونست که نقش مهمی در واقع ایفا کنه. الان اون زمان گذشته، یعنی افرادی ما داریم توی کشور خودمون که فقط با دانش خودشون تونستن که جذب سرمایه کنن و کارهای خیلی بزرگی رو انجام بدن. من فکر میکنم این روند توی سالهای آینده حتما تشدید خواهد شد.
خب این شرکت‌های دانش بودن که و این اتکای بر دانش که شما خیلی روش تاکید دارین، چه ظرفیت‌های جدیدی رو میتونه برای ما تو کشور ایجاد بکنه؟
از دو جهت میتونه ظرفیت مردم رو آزاد کنه، یعنی اینکه آزادی بیشتری برای مردم ایجاد کنه.
یعنی
از ببین، از یک جهت شما فرض کنین که من تو اون حوزه‌ای که خودم فعالیت میکنم میتونم بیشتر صحبت کنم. شما فرض کنین که یک شخص توی مثلا یه فاصله دوری از یک مرکز استان الان میتونه به صورت غیر حضوری مثلا افتتاح حساب کنه، میتونه کاراشو به صورت غیر حضوری انجام بده، میتونه محصولش رو توی پلتفرمایی که همین الان هستن بدون واسطه به مردم بفروشه، حتی صادر کنه. این یعنی اینکه ظرفیت جدیدی برای مردم آزاد میشه. یه نفر توی خراسان میتونه زعفرونش رو به اسپانیا صادر کنه. این یعنی چی؟ یعنی اینکه این ظرفیت مردم داره آزاد میشه.
این برنامه‌هایی که ما به این شکل که شما توضیح دادید می‌نویسیم، یه مقداری شاید بتونیم بگیم کپی برداری هست از آنچه که در سالهای گذشته مثلا سایر کشورها داشتن.
درست.
این رو میشه به عنوان یه ایده نو و متکی بر اقتصاد دانش بنیان مطرحش کرد؟
بله، من حالا در بعد دوم میخوام اینو بگم که این ظرفیت افرادی که در واقع مهارت و دانش دارن رو هم میتونه آزاد کنه. یعنی چی؟ یعنی یه تعدادی برنامه نویسی داخل کشور بودن یا تحصیل کرده رشته‌های مختلف که اینا ظرفیتی داشتن و معمولا از ایران میرفتن، همین الان توی شرکت‌های دانش بنیان یا مدیرن یا مشغول به کار هستن.
بله.
پس این یه ظرفیت جدیدیه. در مورد اینکه این کپی یا ایده جدیدی نیست و اینا، شاید 50% درسته، ولی خب ایده های خوبم از کپی شروع کردن. یعنی اینکه شما اقتصاد کشور چین رو اگه بررسی کنید، شاید سالها اینا کپی کردن، اونقدر کپی های خوب کردن که بتونن در واقع خلاقیت داشته باشن و ایده های خودشونو بدن. با توجه به ارتباطی که دارن با شرکت های دانش بنیان، حتی اونایی که کپی هستن خیلی فاصله اندکی دارن با دنیا و خیلی ایده های جدیدی و من میبینم اطرافم که اصلا هم کپی نیستن، ثبت اختراع شدن، پتنت شدن و اگر اقتصاد کشور اجازه بده در واقع در سالهای آینده باعث رشد شکوفایی اقتصاد خواهند شد.
آقای شمس‌پور، قوانین چقدر حمایت میکنه از اقتصاد دانش بنیان، از فعالیت شرکت های دانش بنیان و چقدر کمک کرده در طی این سالها برای اینکه به اون هدف که مد نظرتون بود برسید؟
هر جایی که نوآوری داره اتفاق میفته، اون روال‌های سنتی باش مقابله میکنن. یکی از اون روال‌های سنتی که وجود داره همین قوانینه. یعنی اینکه قوانین معمولاً در مقابل نوآوری قرار میگیرن. چرا؟ شما فرض کنید یه تکنولوژی نسل دومی اومده و میخواد تکنولوژی نسل اول که همه قوانین بر اساس اون تکنولوژی نسل اول تنظیم شده رو از بین ببره. پس اون تکنولوژی نسل اول و قوانینی که از اون دارن حمایت میکنن مقابله خواهند کرد. من یه مثال میزنم. شما فرض کنین که یک سیستم جدیدی اومده و میخواد بانکداری سنتی رو از بین ببره. قوانین همه از بانکداری سنتی حمایت میکنن، همه جای دنیا هم اینطوریه. پس قوانین همه جای دنیا اینطوریه که در مقابل نوآوری قرار میگیرن. برای اینکه این مشکل حل بشه، توی همه جای دنیا دولت و حاکمیت تصمیم میگیره که از نوآوری حمایت کنه. معمولا اینطوریه که به صورت محدود با پذیرش ریسک به شرکت های دانش بنیان اجازه میده که فعالیتشون رو انجام بدن، ولی نظارت هم بکنه دولت. پس ما تو این حوزه به صورت کلی قوانین حمایتمون نمی کنن، اصلا انتظارم نداریم قوانین حمایت کنن.
به این نکته ای که رسیدین، آقای اسماعیل قادری‌فر رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری رو خط تلفنی ما هستن، شاید بتونن کمک بکنن به این بحث و نقطه نظر سوالی اگر دارید حتما باشون در میون بگذارید یا گلایه احتمالا. آقای قادری‌فر سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب سرکار خانم حسنی دخت مهمان عزیزتون و شنوندگان عزیز ارجمند این برنامه عرض سلام و احترام دارم خدمت شما.
خیلی ممنونم. آقای قادری فرمایید، مقدار خلأ آماری داریم توی بحثمون، اگر شما میتونید بهمون کمک بکنید که اینها رو یه مقداری مشخص بکنیم و تا وضعیت و جایگاهمون معلوم بشه و بعد بریم سر همین نکته‌ای که آقای شمس‌پور مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان که اینجا در استودیو همراهمون هستن و از کارشناسان اقتصادی مطرح کردن ادامه می‌دیم بحث رو با شما. شما حضور ذهن دارین که رتبه کشورمون تو اقتصاد دانش‌بنیان تو منطقه در حال حاضر چقدر هست، چه جایگاهی داریم؟
ببینید، رتبه علمی و فناوری دو تا چیز مجزا خانم استیدوخ.
بله.
ما بر اساس آخرین آماری که مال سال 2018 یعنی حدود 3 سال پیش داریم، اینه که از لحاظ روند تولید علم ما همچنان همون میانگین 15 و 16 رو به طور متوسط داریم روند تولید علم.
بله.
توی شاخص توسعه اقتصاد دانش بنیان که بهش میگن نالج اکانومی ایندکس، متاسفانه فاصله و شکاف توی دنیا، البته منطقه نه، خیلی بالاست، حدودا نطبه 93 و 94 رو داریم. به صورت تجمیعی یه آماری رو سازمان ملل هر سال داره گزارش میگیره و منتشر کرده، این عددی که دارم میگم مال سال 2019 هست، در شاخص جی آی آی یعنی گلوبال اینویشن ایندکس رتبه‌مون 64، یعنی البته 120 بوده اومده روی 64، یه بهبود نسبی رو داشتیم. اینا رتبه‌های بین المللی ماست. توی منطقه از لحاظ کمی، از لحاظ زیرساخت‌های توسعه فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان، یعنی تعداد پارک‌های علم و فناوری که فعال هستن، تعداد شرکت‌های دانش‌بنیانی که نزدیک به 6500 شرکت رسیدن و یه تعداد استارتاپ‌ها یا کسب و کارهای نوپایی که بالغ بر 7000 شرکت و کسب و کار نوپا هستن، رتبه اول رو داریم از لحاظ کمی. ولی باز از لحاظ توسعه اقتصاد دانشی به این معنی که در منظومه اقتصادی نقش آفرین باشن و بازگشت ارزش افزوده و سرمایه حاصل از اقتصاد نوآوری محور بیاد در جی دی پی ملی اثرگذار باشه، رتبه دوم و سوم، یعنی بعد از ترکیه هستیم، عربستان رقیب ماست و اوضاعمون تو منطقه نسبتاً خوبه، ولی توی دنیا این آماری که خدمتتون هست.
بعد این محصولات و خدمات دانش بنیان که تولید میشه، میزان صادراتش چه وضعیتی داره؟ یا قابل توجه هست نیست؟
نه متاسفانه، ما الان فروش شرکت‌های دانش بنیان، البته باز این برآورد قطعی شده نیست، این برآورد ضمنیه، تا پایان سال 99 یه چیزی حدود 200,000 میلیارد تومان فروش شرکت‌های دانش‌بنیانه و از این عدد یه چیزی شاید حدود مثلا کمتر از 1 میلیارد دلار صادرات محصولات فناورانه، اهم از خدمات فنی یا صادرات محصولات دانش‌بنیانه، که در بخش صادرات و فروش در بازارهای بین‌المللی و بخشش متأثر از تحریم و بحث مراودات مالیه که خب فشار مشکل هستیم، و بخشش اینه که ما متاسفانه توی بازارسازی برای محصولاتمون در حرفه بین‌الملل، حالا حداقل ما نقدی به خودمون میگیم، خوب عمل نکردیم.
بازاریابی مسئولیتش به عهده معاونت علمی فناوریه؟
ببینید، معاونت علمی تسهیلگر جریان نوآوریه، ما خودمون فکر میکنیم، از یه طرف باید سمت تقاضا رو تحریک بکنیم خانم استیدوخ، دو تسهیلگری بکنیم برای توسعه محصولات دانش بنیان، و سه با رفع موانع بازارهای اونها رو گسترش بدیم، که تو این بخش بازار تو سازمون هم نمیدونم از این پلتفرم ما استفاده کردن یا نه، ما یه مجموعه رو راه اندازی کردیم توی 34 کشور هدف، مثلا تو کشور کنیا به عنوان دروازه ورود به افریقا، توی کشور سوریه تو همین 26 اسفند ماه سال گذشته آیهیت ایران تو سوریه افتتاح شد، که اینا بشن پایگاه‌های تبادل فناوری و به نوعی بازارسازی و صادرات محصولات دانش بنیان. این یه شروعیه که من فکر کنم اگر این پلتفرم انشالله خوب ادامه پیدا بکنه و متأثر از فضای سیاسی و بعد انتخابات اینا قرار نگیره، ما باید بحث توسعه و ضریب نفوذ بازارهای بین‌المللی رو حداقل توی بازارهای آسیای میانه، قفقاز و منطقه منا که یه بازار حدودا 900 میلیون نفریه بیش از گذشته، ان شاء الله افزایش بدیم. ما به نتیجه خودش رو تحصیلگر این جریان میدونه،
بله. خب چه کرده اگه خاطرتون باشه، البته آقای شمس‌پور نکته‌ای ندارید.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت مهمان برنامه. می‌خواستم یک سوالی داشته باشم خدمت ایشون. ببینید با توجه به این سیکلایی که توی اقتصاد ما هست و همیشه بعد یه مدتی که وضعیت سیاسی بهتر میشه نرخ دلار سرکوب میشه، اصلا شما به نظرتون آینده‌ای وجود داره برای صادرات محصولات دانش بنیان؟
دیگه بالاخره اگر علمای شاه شمسی‌پور عزیز بحث کنیم، این یه از رحمت خدا نباید ناامید بشیم، هرچند که این فرصت تحریم مخصوصا این فشار دو سه ساله یه بهار علمی و فناوری رو برای شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی مهیا کرده. منتهی شمسی‌پور الحمدلله خود شما فعال حوزه اقتصاد دانش‌بنیان هستی و صاحب نظری. ما اگر بتونیم این روند رو ادامه بدیم که سهم مناسب و ماندگار خودمون رو تو بازارهای بین‌المللی و داخلی دست پا بکنیم، طبیعتاً نباید این بازاری که بالاخره به تعبیر رهبر معظم انقلاب ناموس ملی ماست دوباره داده بشه به محصولات و مصرفات خارجی، هرچند که ما در قانونش این نیاز به بحث‌های قانونی هم داره.
آقای قادری‌فر چی فرمودین؟ چی در حال بررسی؟
قانون جهش تولید دانش بنیان.
جهش تولید دانش
بنیان. بله، در صحن مجلس کلیاتش به تصویب رسیده. یه ایرادات جزئی دو تا از کمیسیون‌های محترم گرفتن که در حال رفع است.
مشکلات دغدغه‌ها رو رفع می‌کنه، چون آقای شمس‌پور به صراحت گفتن قوانین در حال حاضر حمایت نمی‌کنه.
کاملاً درسته. ما اگر فردا روزی دوباره تحریم برداشته بشه، داستان خودروسازی سنتی ما تکرار نشه که اگر تحریم نباشیم میریم سمت پژو و رنو فرانسه، اگر تحریم باشیم میرویم سمت چین. توی دانش بنیان هم آقای شمس‌پور درست میگن. ما باید قوانین بازدارنده، تعرفه های بالا برای محصولات وارداتی که مشابه در داخل مشابه دارن وضع بکنیم. اینا در قانون جهش تولید دانش بنیان خانم افتاد به خوبی دیده شده و این یک الزام قانونی میشه که ما بازاری که در شرایط سخت تحریم با خون دل خوردن شرکت های دانش بنیان ایرانی از اون خارجی پس گرفتیم، مجدد تقدیم اونا نکنیم و بتونن شرکت های دانش بنیان ایرانی نقش آفرینی شایسته خودشون رو ادامه بدن و در این منظومه اقتصادی کشور همچنان باقی بمونن و کسب و کارشون رو پیوند بزنن به کسب و کارهای بزرگ و بنگاه‌های صنعتی کشور.
حالا من به این دلیل این سوال پرسیدم که یعنی هدفم از این سوال این بود که فقط معاونت علمی به عنوان یکی از نهادهایی که خیلی زحمت کشیده تو این چند سال نمیتونه این کار انجام بده. نیاز هست که بانک مرکزی سیاست‌گذاری سیستمی داشته باشیم. یه دونه نهاد به تنهایی نمیتونه.
ما با هم یه تنه داریم میجنگیم.
خب این هماهنگی با سایر دستگاه ها صورت گرفته.
حالا چون شما رسانه هستید و رسانه ملی الحمدلله تو این حوزه اقتصاد دانش بنیان نقش شایسته خودشو در این بخشی که میخوام عرض بکنم به خوبی داره ایفا میکنه.
بله.
یه بخش مهمش بحث فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیانه.
بله.
اینی که اقتصاد سنتی ما همین مسئله بانکی که آقای شمس‌پور اشاره کردن، مثلا اون بانک سنس بگیره که آقا سرمایه گذاری صرفا در مسکن و نمیدونم راه و نمیدونم ابنیه و زیرساختای فیزیکی نیست، بلکه اون دانش زمینی و دانش نهفته و دانش فناوری های پیشرفته که به سادگی هم قابل ارزش گذاری از لحاظ مادی نیستن اونهاست که ارزشمندن. این باید تبدیل به یک مطالبه ملی و فرهنگ بشه. ما ارتباطمون خوشبختانه کم کم و روز به روز داره بهتر میشه، مثلا با وزارت محترم سمت برای بحث نظام تعرفه گذاری و تولید بالا اول محصولات صنعتی که توسط شرکت‌های دانش بنیان اتفاق می‌افته، یا نمونه بسیار خوب و مثال بارزش تو بحث حوزه سلامت و فناوری‌های سلامت و دارو و تجهیزات حوزه بیوتکنولوژی که تقریبا الان ما داریم 96% دارو و محصولات پزشکی خودمون رو داخل تولید می‌کنیم به واسطه همین شرکت‌های دانش بنیان. خب اینا مدل‌های موفق تجربه شده است. تو همین شرایط سخت کرونا خانم اسید و آقای شمس‌پور شما می‌دونید، شنوندگان عزیز شهادت می‌دن، ما در سخت‌ترین شرایط تحریمی حتی برای واردات دارو و محصولات پیشرفته‌ای مثل ونتیلاتور که جزء لاینفک بیماران عزیز بستری در بخش‌های آی‌سی‌یو صرفاً تونستیم از توان شرکت‌های دانش بنیان داخلی استفاده کنیم. ما حتی یک دستگاه ونتیلاتور توی دو سال گذشته وارد کشور نکردیم. باید این بازار رو بازم تاکید میکنم به عنوان ناموس ملی حفظ بکنیم تا این باعث رونق کسب و کار شرکت‌های دانش بنیان، پایداری اشتغال اونها و البته یه موضوع مهمتری که وجود داره آقای شمس‌پور هم قطعاً تایید میکنن، اینی که باید ضریب ارتقای نوآوری و تحقیق و توسعه رو تو شرکت‌های دانش بنیان به نحوی بالا ببریم و حمایت بکنیم که دیگه محصول خارجی نیاد رقابت بکنه، چه از لحاظ قیمت و چه از لحاظ
چجوری باید این کارو انجام بدیم؟ این ذریب ارتقای نوآوری چیز
بسش قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان که تو فرمان شما خانم حسین‌تخ بوده، یه قانون مترقیه. ما در قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات که حالا یه دهه از تصویب اون گذشته، الان داریم بیش از 130 خدمت رو به شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه میدیم. بخشی از این خدمات و ارائه خدمات، حالا یه بخشش میشه معافیت‌های مالیاتی، گمرکی، مسیر صدی که بخوان اگر محصولات اولیه رو وارد کنن، اما شاه بیت قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و ابزارهایی که توش دیده شده این هست که ما بتوانیم ضریب نفوذ نوآوری رو از طریق ارتقای سطح تکنولوژی و فناوری در شرکت‌های دانش‌بنیان خودمون بالا ببریم. دورهای آموزشی براشون بگذاریم، مثلا اخذ استاندارد CE که یکی از مؤلفه‌های الزامی به ورود به بازارهای جهانیه، یکی از خدماتی که ما در قانون حمایت شرکت‌های دانش‌بنیان میدیم، اونجا حمایت میکنیم. در بحث مالکیت معنوی و ثبت پتنت، ما الان بحث US پتنت و یورو پتنت رو مثلا تا 90% داریم حمایت میکنیم.
آقای عالی‌تر، من اصلاً نمی‌خوام صحبت اینجا قطع میکنم، چون حرکات غیر کلامی آقای شمس‌پور رو که می‌بینم وقتی زن شما صحبت می‌کنی، به نظر میرسه که زاویه دارم با اون چیزی که شما می‌فرمایید. بفهمید آقای شمس‌پور، هر چه دل تنگتان می‌خواهد بگویید. آقای عالی‌تر اینجا سر جواب بدید.
ببینیم ایکاشم کنار آقای شمس‌پور می‌نشستیم با هم ما خرید.
حالا آخه به خاطر کرونا ما یه مهمان بیشتر دعوت نمی‌کنیم. خوشحال می‌شدیم که این توفیق داشته باشیم.
در حضور آقای شمس‌پور با هم دیگه صحبت.
انشالله.
ببین من فقط یه نکته‌ای دارم. 130 تا خدمتی که فرمودن درسته، یعنی ما لیستشو داریم و سامانه هایی که معاونت علمی داره مثل بی سرویسز و اینا سعی کردیم که استفاده کنیم، ولی مهمترین مشکل نوآوری که ما نیاز داریم که کمک بشیم تو این حوزه، مهمترین مشکل نوآوری اینه که قوانین جلوی ما رو میگیرن و به نظر من قوانین ساخته شدن واسه در واقع محافظت از اون تکنولوژی‌های قدیمی‌تر، اون سنت‌ها. ما واقعا اینجا به مشکل خوردیم. من حالا شاید خودم سعی کردم که با همه کسایی که درگیر بودن و اینها جلسه داشته باشم، از کمکشون استفاده کنم، ولی واقعا به صورت بنیادی نوآوری یکی از مشکلات اساسیش قوانینه، قوانین و مقرراتی که وجود داره. ما نیاز داریم که واسه این هم آقای دکتر یه روشی داشته باشین که کمک کنیم به شرکت‌های دانش‌بنیان. حالا شاید ما که از ما که گذشت، ولی شرکت‌های
کجا گذشت؟ یعنی چه گذشت؟
از این جهت میگن که
چرا گذشته باشه؟
شما همکار ما در جبهه اختفای دانش‌بنیانید.
حالا نکته‌ای که گفتن قبول دارید آقای قادری فهم؟
من کاملا میخوام یه نکته در تایید فرمایش ایشون بزنم. ببین مثلا روند استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در مثلا شهرک‌های صنعتی ما مثل شرکت‌های ساده نگیم، شرکت‌های سنتیه. خب آشم تو مثلا اخیراً توی دو هفته گذاشتیم که میگم خیلی داغ ما هنوز رسانیش هم نکردیم. ما نشستیم با دوستان شرکت شهرک‌های صنعتی گفتیم آقا شما کسی که میخواد یه کار ساده مثلا تراشکاری انجام بده با کسی که میخواد طراحی دستگاه‌های تراشکاری رو انجام بده و دانش‌بنیان فرق داره. شما اگر می‌خواید زمین سوله یا تعرفه یا تسهیلاتی بدهی، یک ضریبی رو برای شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر بگیر. یا مثلا قانونی که اخیراً خوشبختانه اینی که میگم تبدیل به قانون شده، مصوبه شورای امنیت ملی سال گذشته داشته که ما تا سقف 50 میلیارد تومان برای سایر حوزه‌ها و تا سقف 100 میلیارد تومان برای حوزه‌های دانش‌بنیان با تایید معاونت علمی ترک تشریفات مناقصه به دستگاه‌ها که بیان از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کنند. این قوانین متناقض و دستورکی که آقای شمسه میفهمن زیاده، ولی من میگم آقا شما نگو من پیر شدم و بازنشسته میخوام برم کنار. کنار هم باشیم، جبهه اقتصاد دانش بنیان رو برای مقابله با اقتصاد سنتی، برای مقابله با اقتصاد نفتی باید تقویت بکنیم تا سهمش به اقتصاد دانش بنیان معنی‌دار بشه. همه حرف ما اینه.
آقای قادری
فرمودید
شما صحبتایی که تا به اینجا کردید بیشتر متمرکز بود به فعالیت‌هایی که به صورت ناتمام در حال جریان هست.
من نمی‌گم ناتمام، ولی در ادامه است.
بله، منتظر نتیجه هستیم. یا فرمودین که مثلا در آینه بعد این کارو بکنیم، این کارو بکنیم اینا. خب ما 24 سیاست راهبردی برای تحقق اقتصاد قوی و مستقل از سال 97 داشتیم که بند دوش تاکید داشت روی پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی و اجرای نقشه جامعه علمی کشور، ساماندهی نظام ملی نوآوری برای همون ارتقای جایگاه جهانی که شما خودتون هم روش تاکید داشتید، افزایش سهم تولید صادرات محصولات خدمات دانش بنیان. من می‌خوام ببینم از 97 تا به الان چه اقدامات عملی صورت گرفته برای اینکه ما بتونیم دستیابی پیدا بکنیم به این اهدافی که اومده؟
ببین خانم سخوصی دوخ، ما اقدامات عملی رو باید از نگاه آمار ببینیم دیگه.
بله.
همینه که این قانون باعث شده که در سخت‌ترین و متلاطم‌ترین شرایط اقتصادی 40 ساله بعد از پیروزی انقلاب که دو سال اخیر بوده، شرکت‌های دانش‌بنیان سهمشون به حدود 200 هزار میلیارد تومان فروش برسه، سهمشون توی منظومه اقتصادی کشور از کمتر از 1% به حدود 6-7% از تولید ناخالص برسه، یعنی که ما توی مسیر درستی قرار گرفتیم.
قبول دارین باشم
سکر. اما بلی. باید همچنان این موانع و کلمه، نمیخوام به قول بچه‌ها حرف نامربوط بزنم توی رسانه ملی، کلمه نامانوسی به عنوان مجوز رو از پیش پای شرکت‌های دانش‌بنیانی مثل آقای شمس‌پور برداریم.
بله.
باید نظام بانکی خودمون رو آداپته بکنیم که آقا سنس بگیر به اقتصاد دانش‌بنیان. ولی از اون طرفم تو اون روی سکه نباید ناامید بشیم. شروع خوبیه. مثلا بانک‌های ما سال گذشته یک حدود 620 هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان دادن. خب اینا نشون دهنده اینه که اگر از مثلا 15,000-20,000 میلیارد تومانی که داره تسهیلات داره میده، فعلا داره مثلا 2% 1% 3% میاد به سمت اقتصاد دانش‌بنیان. ما آقای شمسی‌پور، شما به عنوان رسانه باید کمک بکنیم این جریان شتاب بیشتری بگیره، چون معتقدیم الان رو ریل خودش افتاده. حداقل
من قبول دارم که بله، من قبول دارم که روند درستیه. یه قسمت بله دقیقاً همون مجوزی که میفرمایید خیلی میتونه کمک کنه. و راستش من یه نگرانی دیگه‌ای دارم، اینه که یه ذره به این روند تحریما کمک کرده، یعنی هم تحریما کمک کرده، همین که قیمت دلار کمک کرده که شرکت‌های داخلی بتونن بهتر کارشون انجام بدن.
خاطر من نگران نیست، واقعیت درستیه. تحریم و قیمت ارز باعث رونق و شکوفایی شرکت‌های ما شده. قطعاً این اوضاع نمیمونه، فردا روزی فردا تحریم برداشته میشه، قیمت ارز مثلا منطقی میشه. من عرضم این که الان وقتشه که ما تقویت آرندی بکنیم، تحقیق و توسعه بکنیم، جاپامونو تو بازارهای صادراتی و تنوع قیمت و کیفیت انقدر ارتقا بدیم که این باعث میشه که مانایی شرکت‌های دانش‌بنیان چه تو اقتصاد داخلی چه در اقتصاد بین‌الملل یه چیز معنی‌دار بشه. کما اینکه این اتفاق توی حوزه ساخت تجهیزات آزمایشگاهی که داخل کشور ساخته شده افتاده. الان 10 ساله که تقریبا روند واردات تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته توی کشور به کمتر از 5% خانم استیدوخ رسیده.
بله.
و ما ایشون حدود 200 تا 300 هزار میلیارد تومان دانشگاه‌های خودمون دارن از این محصولات تجهیزات آزمایشگاهی ساخت داخل استفاده میکنن. یا بحث دارو و تجهیزات پزشکی رو هم خدمت شما مثال زدم. این روند و این مدل‌های موفق رو باید
تکثیر کنیم. خب من امیدوارم که دقیقاً همونطوری که فرمودین این موضوع مجوزها حل بشه و اینکه واسه
چی باید حل بکنه موضوع مجوزها رو؟
به نظر من یه تصمیم حاکمیتیه، یعنی اینکه همه نهادها باید کنار هم دیگه، چون شما یه بیزینسی که دارین، یه کسب و کاری که دارین،
یه جایش دستی که هست
نه،
دیگه.
یه جایی مثلا با وزارت سمت، یه جایی هست با قوه قضاییه است، یه جایی هست
خب
با اینم
ایراد دیگه، یعنی مدیریت واحد بالا سر این موضوع نیست که خودش هماهنگ بکنه دستگاه مختلفو. من دنبال اون متولی اصلی هستم.
دقیقاً من فکر می‌کنم معاونت علمی میتونه که از داخل یه هماهنگی ایجاد کنه که اصلا اون قضیه مجوز به خصوص توی جایی که فناوری و نوآوری بحثشه، یعنی ما یه نوآوری کردیم که مثلا فرض کنین یه بیزینس سنتی از بین ببریم، خب معلومه اون بیزینس سنتی میاد از مجوزش استفاده میکنه که نظر ما اونو از بین ببریم. این یه موضوعیه که اگر تو این سالهایی که میگم از نظر اقتصادی شرایط واسه دانش بنیان ها و رشد دانش بنیان مناسب تره اتفاق نیفته، من فکر میکنم برمیگردیم به شرایط سابق بعد مدت.
آقای دلفر، چقدر شما امیدوار هستید به این که حالا این دغدغه هایی که آقای شمس‌پور مطرح کردن حل بشه یا حداقل سرعت بیشتری پیدا بکنه حلش؟
من بسیار امیدوارم، چون ببینید روند خانم واسه
دختر. امیدتون از کجا میاد؟
من روان روبروش عدد و رقمه.
نه سرعتش رو میکنم میکنم بیشتر کنیم دیگه، چون هم خودتون اذعان داشتید هم آقای شمس‌پور که کنده.
من 90 و 1400 روستری، حالا شاید وقتم کم باشه مقایسه میکنم، سال 90 تعداد شرکت های دانش‌بنیان ما کمتر از 50 شرکت دانش‌بنیان بوده.
بله.
امروز به حدود 7000 رسیده. فروش کمتر از 100 میلیارد تومان بوده، امروز به بیش از 200 هزار میلیارد تومان رسیده. خب قانون‌های حمایتی الان هیچ جایی توی هیچ بنگاه
این روند افزایشی که شما در قالب آمار مطرح کردید به نظر شما راضی کننده هست؟ ما بحثم روی سرعت هست و ما قبول داریم که این هر روند رو به جلو هست، ولی
سرعت یکی از لازمه‌هاش همین بحث مانع زدایی ها و پشتیبانی‌هایی که ان شاءالله اگر یه برنامه دیگه فرصت داشته باشیم تایید کننده محترم بفرمایید ما با دوست از دوستام یه این بله. قانون جهش تولید دانش بنیان رو با هم مرور بکنیم.
بله حتما
در مهمه. اون بحث پیشرفت فناورانه کشور با استفاده از توان شرکت های دانش بنیان خیلی خوب پیش بینی شده، حتی ابزار نظارت